فصل دوم.
اما توبه دو شرط هم دارد. شرط اول توبه بازگرداندن حقوق مردم. شرط اول این است که حقوق مردم حق الناس را باید برگردانی. خدا عادل است. از حقوق بندگانش نمی گذرد. یعنی چه؟ مال مردم را خورده ای، باید یا آن مال را به صاحبش برگردانی یا لااقل او را راضی کنی. از مردم غیبت کرده ای، باید استرضاء کنی. بروی خودت را بشکنی، بگویی آقا من از تو غیبت کردم، خواهش می کنم از من راضی باش. جریانی من خودم دارم که نمی دانم گفتنش درست است یا نه. طلبه بودم. در ایام طلبگی هم البته کمتر از جای دیگر، ولی اتفاق می افتد که انسان در یک مجلسی می نشیند. عده‌ای از این آقا و آن آقا غیبت می کنند. یک وقت هم می بینی خود انسان گرفتار می شود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظما آقای حجت رضوان الله علیه را. من یک دفعه در شرایطی قرار گرفتم و با اشخاصی محشور بودم که این مرد که حق استادی به گردن من داشت و من سالها خدمت ایشان درس خوانده بودم و حتی در درس ایشان در یک مسابقه عمومی از ایشان جایزه گرفته بودم، مورد غیبت واقع شد. یک وقت احساس کردم که این درست نیست. من چرا در چنین شرایطی قرار گرفتم؟ ایشان در یک تابستانی به حضرت عبدالعظیم تشریف آورده بودند. یک روز بعد از ظهری بود. رفتم درب خانه ایشان را زدم. گفتم بگویید فلانی است. ایشان در اندرون بودند. اجازه دادند. یادم هست که رفتم داخل. کلاهی به سر ایشان بود و بر بالشتی تکیه کرده بودند. پیرمرد و مریض بود. دو سه سال قبل از فوت ایشان بود. گفتم آقا آمدم مطلبی را به شما عرض کنم. فرمود چیست؟ گفتم من از شما غیبت کردم، ولی البته کم، اما غیبت نسبتا زیادی شنیدم و من از این کار پشیمانم که چرا در جلسه‌ای که از شما غیبت می کردند حاضر شدم و شنیدم و چرا احیانا به دهان خودم هم غیبت شما آمد و من چون تصمیم دارم که دیگر هرگز از شما غیبت نکنم و هرگز هم غیبت شما را از کسی استماع نکنم، آمدم به خود شما عرض کنم که مرا ببخشید، از من بگذرید. این مرد با بزرگواری که داشت به من گفت غیبت کردن از امثال ما دو جور است. یک وقت به شکلی است که اهانت به اسلام است و یک وقت به شخص ما مربوط می شود. من دانستم مقصود ایشان چیست. گفتم نه، من چیزی نگفتم و جسارتی نکردم که به اسلام توهین بشود. هرچه بوده مربوط به شخص خودتان است. گفت من گذشتم. انسان اگر می خواهد توبه کند، باید حقوق و دیون مردم را بپردازد. آن کسی که زکات به او تعلق گرفته و نداده، حق الناس به گردنش است و باید بپردازد. آن کسی که خمس به گردنش است و نداده، حق الناس به گردنش است و باید بپردازد. آن کسی که رشوه خورده است، باید به صاحبش برگرداند. هر کسی از هر راه حرامی مال به دست آورده، باید برگرداند. اگر جنایتی بر کسی وارد کرده است، باید او را استرضا کند. همینطوری که نمیتوان گفت توبه. علی علیه السلام فرمود شرط توبه این است که حقوق مردم را بپردازی. مثلا مال مردم را خورده ای و حالا هیچ چیز نداری که بدهی و در یک شرایطی هم هستی که به او دسترسی نداری. مثلا او مرده است. در اینجا استغفار کن. برایش طلب مغفرت کن. خدا انشاءالله او را راضی می کند. شرط دوم ادای حقوق الهی. شرط دوم توبه این است که حقوق الهی را ادا کنی. حق الهی یعنی چه؟ مثلا روزه حق الله است. روزه مال خداست. روزه هایی را که خورده ای باید قضا کنی. نمازهایی را که ترک کرده ای باید قضایش را به جا بیاوری. مستطیع بوده ای و حج نرفته ای، حجت را باید انجام بدهی. اینها شوخی نیست. در مسئله حج وارد است که اگر کسی مستطیع بشود و هیچ عذر شرعی نداشته باشد، یعنی استطاعت طبیعی داشته باشد و از نظر راه مانعی نباشد، استطاعت مالی داشته باشد و امکانات ثروتش به او اجازه بدهد، استطاعت بدنی داشته باشد و مریض نباشد که قدرت رفتن نداشته باشد و در این حال به حج نرود و نرود تا بمیرد، چون این کسی هنگام مردن مسلمان از دنیا نخواهد رفت. فرشتگان الهی می آیند و به او می گویند مت ان شئت یهودیان و ان شئت نصرانی، یا تو که این رکن اسلامی را به جا نیاورده ای، حالا مخیر هستی، می خواهی یهودی بمیر، می خواهی نصرانی بمیر، تو دیگر نمی توانی مسلمان بمیری. چطور می شود انسان مسلمان باشد و نماز نخواند؟ یادم افتاد دو سه شب پیش که راجع به فضیل ابن عیاض صحبت کردم، بعد نامه‌ای به من دادند از یک خانم محترمه‌ای که در آن نوشته بودند شما اگر به مستمعین خودتان احترام می‌گذارید این را هم در جلسه بگویید، چون گفتنش مانعی ندارد بلکه بهتر هم هست من می‌گویم. ایشان نوشته بود که من فقط یک شب برای اولین بار به اینجا آمدم و شدیداً تحت تأثیر قرار گرفتم. تصمیم گرفتم باز هم به اینجا بیایم. امشب آمده ام و شبهای دیگر هم خواهم آمد. من لیسانسیه علوم تربیتی و مدیره هستم. شما این همه گفتید فضیل ابن عیاض یک آیه قرآن را شنید و منقلب شد، یا راجع به نماز و حضور قلب گفتید. من بدبخت که اساساً معنی قرآن را نمیفهمم چه کنم؟ من که معنی نماز را نمیفهمم، حضور قلب برای من چه مفهوم و معنایی دارد؟ به زبان حال که انهو نوشته که ما کودکستان رفتیم و دبستان و دبیرستان رفتیم و دانشگاه را طی کردیم، ولی قرآن را به ما یاد ندادند که ندادند. پس شما در اینجا وسیله‌ای فراهم کنید برای اینکه زبان عربی را تعلیم بدهند تا حدودی که مردم کم و بیش با معانی قرآن آشنا بشوند، با معنی نماز آشنا بشوند و لااقل بتوانند نماز را با روح بخوانند، قرآن را با روح تلاوت کنند، یک آیه قرآن که خوانده می شود بفهمند. من می خواهم یک جواب عمومی بدهم با مشورت رفقا. اینجا همیشه اعلام کرده است و این را از اوجب واجبات می داند که مسلمان ها با زبان عربی آشنا بشوند، بفهمند که در نماز چه می گویند، قرآن خودشان را بفهمند. ولی چه باید کرد؟ حرص دنیا آنچنان ما را گرفته است که چون زبان انگلیسی کلید درآمد و مادیات است، بچه 7 ساله ایمان را هم می فرستیم تا زبان انگلیسی یاد بگیرد. کمتر خانواده است که لااقل یک نفر در آن زبان انگلیسی را نداند، ولی حاضر نیستیم یک کلاس عربی تشکیل بدهیم و زبان عربی را به خاطر خدا یاد بگیریم، به خاطر نمازمان یاد بگیریم، به خاطر قرآنمان یاد بگیریم. برای چندمین بار اعلام می‌کنیم که ما در اینجا آمادگی تشکیل دادن کلاس هم برای زنان و هم برای مردان را داریم. یک عده بیایند و نام نویسی کنند، خانم‌ها در کلاس خودشان و آقایان در کلاس خودشان. این مؤسسه حاضر است برای اینها به طور رایگان وسیله فراهم کند تا زبان عربی را یاد بگیرند، چون واجب است. شرط اول کمال توبه. بعد علی علیه السلام دو موضوع را فرمود که شرط کمال توبه واقعی است. فرمود توبه آن وقت توبه است که این گوشت‌هایی را که در حرام رویانیده ای آب کنی. اینها گوشت انسان نیست. یعنی چه؟ یعنی این گوشت‌هایی که در مجالس شب نشینی در بدن تو آمده است، این هیکلی که از حرام درست کرده ای و استخوانت از حرام است، پوستت از حرام است، گوشتت از حرام است، خونت از حرام است، باید کوشش کنی که اینها را آب کنی و به جای اینها گوشتی که از حلال رویده باشد پیدا شود. خودت را ذوب کن. حتما باور نمی کنید. ابوی ما نقل می فرمودند که مرحوم حاج میرزا حبیب رضوی خراسانی که شعرهایش را حالا زیاد می شنوید و یکی از مجتهدین بزرگ خراسان و مردی عارف و فیلسوف و حکیم بوده است، هیکل خیلی بزرگی داشت و مرد بسیار چاقی بود. این مرد در اواخر عمرش با شخصی که اهل دل و معنا و حقیقت بوده مصادف می شود. حاج میرزا حبیب با آن مقامات علمی و با آن شهرت اجتماعی و با اینکه مجتهد درجه اول خراسان بود، رفت پیش این مرد زاهد متقی و اهل معنا زانو زد. ایشان گفتند بعد از مدتی حاج میرزا حبیب را با آن هیکل دیدم در حالی که کوچک شده بود. مردم می روند اروپا برای لاغر شدن رژیم غذایی می گیرند. ما دیدیم هیکل حاج میرزا حبیب در آخر عمرش کوچک شده، آب شده. مصداق سخن علی علیه السلام شد که این گوشت‌هایی را، البته من به ایشان جسارت نمی کنم و نمی گویم از راه حرام، که در حال غفلت رویده است، آب کن. شرط دوم کمال توبه. ششمین شرط را هم برایتان عرض کنم. فرمود، به این بدن که این همه لذت معصیت را چشیده است، رنج طاعت را بچشان. از نازک نارنجی بودن بیرون بیا. با نازک نارنجی گری آدم بنده خدا نمی شود. اصلا انسان نمی شود. آدم نازک نارنجی انسان نیست. روزه می گیری سخت است، مخصوصا چون سخت است بگیر. شب می خواهی تا صبح احیا بگیری برایت سخت است، مخصوصا چون سخت است این کار را بکن. یک مدتی هم به خودت رنج و سختی بده، خودت را تأدیب کن. دو تعبیر قرآن. قرآن دو تعبیر دارد که این دو تعبیر را بعد از توبه ذکر کرده است. یکی این که توبه را با تطهیر توأم می کند. مثلا می گوید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا توبه کنندگان و شستشوگران را دوست می دارد. قرآن چه می خواهد بگوید؟ می گوید توبه کن و با آب توبه خودت را شستشو بده. پاک کن. چشم بینا داشته باش. نظافت تنها به نظافت هیکل و بدن نیست. نظافت بدن را خوب درک کرده ایم. البته این نه تنها عیب نیست که کمال هم هست. باید هم درک کنیم. پیغمبر ما از نظیف‌ترین مردم دنیا بود. هر روز می رویم دوش می گیریم. هر چند روز یک بار تمام بدن خودمان را صابون می زنیم. پیراهن خودمان را عوض می کنیم. کت و شلوار خودمان را مرتب لکه گیری می کنیم. چرا؟ می‌خواهیم پاکیزه باشیم. آخر تو فقط همین هیکل هستی؟ خودت را پاکیزه کن، روحت را پاکیزه کن، قلبت را پاکیزه کن، دلت را پاکیزه کن، این قلب و دل و روح را با آب توبه پاکیزه کن. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. تعبیر دیگر قرآن این است که توبه را در موارد دیگری مقرون به کلمه اصلاح می‌کند. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. دیشب عرض کردم که یکی از مشخصات و خصوصیات انسان این است که گاهی نیمی از وجود او علیه نیم دیگر وجودش قیام و انقلاب می‌کند و عرض کردم که این قیام و انقلاب گاهی از طرف مقامات دانی وجود انسان است. شهوت قیام می کند، غضب قیام می کند، شیطنت قیام می کند و گاهی از طرف مقامات عالی روح انسان است. عقل قیام می کند، فطرت قیام می کند، وجدان قیام می کند، دل و عمق ضمیر قیام می کند. اگر قیام از طرف مقامات نامقدس وجود انسان باشد، اینجا که عالی و دانی می گوییم یعنی مقدس و غیر مقدس، از طرف عناصر حیوانی باشد، نتیجه این قیام و انقلاب بلبشو است. اسمش بلواست. دیشب مثال زدم. افرادی که به نام قدس و زهد و تقوا از لحاظ شهوات محرومیت کشیده اند و به خودشان محرومیت داده اند، یک مرتبه میبینید که افسار گسیخته میشوند. یک حالت بلوا و آشوب عجیبی بر آنها حکم فرما میشود. اسم این جز انفجار و بلوا نیست. ولی این برخلاف قیام و انقلابی است که از طرف عناصر مقدس وجود انسان ایجاد می شود. انقلابی که عقل در وجود انسان بکند، کودتایی که فطرت خداشناسی و خداپرستی انسان در وجود او بکند، یک انقلاب مقدس است. انقلاب مقدس توأم با اصلاح است. انقلاب مقدس آثار شوم گذشته را از بین می برد. انقلاب مقدس قصاص می کند. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. عرض کردم که علی علیه السلام فرمود از بدن خودت انتقام بکش، قصاص بگیر، گوشت‌هایی را که از حرام رویده است آب کن. این همان قصاص کردن و انتقام گرفتن از شهوات نفسانی است. انقلاب وقتی که مقدس شد می‌خواهد آثار شوم گذشته را از میان ببرد و از میان هم می‌برد. این است که قرآن این طور تعبیر می‌کند: فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح، آن که توبه کند و اصلاح نماید. اصلا توبه یک قیام اصلاحی است و غیر از این چیزی نیست. شب احیاست و باید دعا کنیم و قرآن به سر بگیریم. لذا من عرایض خودم را مختصر می کنم. دیشب عرض کردم یکی از مشخصات انسان توبه است و عرض کردم که تغییر مسیر دادن، تغییر جهت دادن از مختصات انسان نیست. در حیوانات هم هست و حتی در گیاه هم تا حدودی هست، ولی آن تغییر مسیری که نامش توبه است و به معنی نوعی انقلاب مقدس درونی است، از مختصات انسان است. این مطلب را در نظر داشته باشید. کار مختص انبیا و اولیا. یکی از مختصات و ممیزات انبیا نسبت به سایر رهبران بشری، این است که سایر رهبران بشری که انقلابی در اجتماع به وجود می آورند، حداکثر موفق می شوند گروهی، طبقه یا طبقاتی از افراد بشر را علیه طبقه یا طبقاتی دیگر برانگیزانند. دو جبهه در اجتماع به وجود بیاورند و یک جبهه را علیه جبهه دیگر برانگیزانند. به اصطلاح چوب به دست اینها بدهند، اسلحه به دست اینها بدهند و وادارشان کنند که بر سر آنها بکوبند. البته این کار خوبی است. در کجا کار خوبی است؟ در جایی که یک طبقه ظالم و یک طبقه مظلوم به وجود بیاید. دعوت کردن مظلوم به احقاق حق خودش یک عمل انسانی است که در اسلام این عمل وجود دارد. پیغمبران هم این کار را می کردند و مخصوصاً در برنامه اسلام تشویق و تقویت مظلوم علیه ظالم هست. از وصایای علی علیه السلام به دو فرزند بزرگوارش حسن علیه السلام و حسین علیه السلام است که کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا، همیشه دشمن ستمگر و یار مظلوم و ستمکش علیه ستمگر باشید. ولی یک عمل دیگر هست که سایر رهبران انقلاب ها در دنیا قادر به انجام آن نیستند. فقط پیغمبران قادر بودند. غیر از آنها کسی قادر نیست و آن این است که خود بشر را علیه خودش برانگیزانند، یعنی کاری کنند که بشر خودش احساس گناه کند و بعد خودش علیه خودش قیام کند، انقلاب مقدس کند، کودتا کند که نام آن توبه است. شما در غیر انبیا یک نفر را پیدا نمی کنید که قدرت داشته باشد مردم را علیه تبهکاری های خودشان وادار به قیام و انقلاب کند. پیغمبران نه تنها مظلوم را علیه ظالم برمی‌انگیختند، بلکه می‌توانستند خود ظالم را علیه خودش برانگیزانند. شما اگر تاریخ اسلام را مطالعه کنید، می‌بینید اسلام هم مظلوم و فقیر و مستضعف و به اصطلاح حقیر شمرده شده را علیه آن گردن کلفت‌ها مثل ابو سفیان‌ها و ابو جهل‌ها برانگیخته است و هم افرادی را که در صف و طبقه ابو جهل‌ها و ابو سفیان‌ها بودند علیه خودشان برانگیخته است و آنها را با همان مستضعفین همردیف و همصف کرده و در یک صف قرار داده است. این دیگر فقط در قدرت انبیا و اولیا است. برانگیختن بشر علیه تبهکاری‌های خودش در قدرت غیر انبیا و اولیا نیست. توبه بشک حافی. امام موسی بن جعفر علیه السلام از بازار بغداد می‌گذشت. می‌دانیم وضع عبور کردن امام چطور بوده، با کبکبه و تنتنه و این حرف‌ها نبوده است. از یک خانه‌ای صدای ساز و آواز و طرب و بزن و بکوب بلند بود. وقتی که امام از جلوی آن خانه می‌گذشت، کنیزی از خانه بیرون آمده بود در حالی که ظرف خاکروبه‌ای در دست داشت و آورده بود تا مثلا مأمورین شهرداری آن را ببرند. امام از او پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ کنیز از این سؤال تعجب کرد. گفت معلوم است که آزاد است. صاحب این خانه بشر است که یکی از رجال و شخصیت‌های معروف این شهر است. این چه سؤالی است که شما می کنید؟ حالا شاید سؤال و جواب‌های دیگری هم رد و بدل شده که اینها در تاریخ و حدیث نوشته نشده است. ولی اینقدر هست که برگشتن این کنیز طول کشید. وقتی که به خانه برگشت، صاحب خانه بشر از او پرسید، چرا طول کشید؟ چرا دم در معطل شدی؟ گفت، یک آقای آمد از اینجا رد بشود با این نشانی و این علائم. با من چنین گفتگو کرد، از من اینجور سؤال کرد و اینجور جواب دادم. در آخر کار به من گفت، بله معلوم است که او بنده نیست و آزاد است. اگر بنده می بود، که این سر و صداها اینجا بلند نبود، این بزن و بکوب ها نبود، این شرابخواری ها نبود، این عیاشی ها نبود. بشر تا این جمله را شنید، با علاماتی که این زن از آن مرد داد فهمید که موسی بن جعفر بوده است. حالا وادار کردن به توبه و انقلاب درونی ایجاد کردن این است. اینها دیگر از کارهای انبیا و اولیا است. غیر انبیا و اولیا قدرت چنین کاری را ندارند. این مرد مهلت کفش به پا کردن هم پیدا نکرد. با پای برهنه دوید دم در. پرسید از کدام طرف رفت؟ گفت از این طرف. دوید تا به امام رسید. خودش را به دست و پای امام انداخت و گفت آقا شما راست گفتید. من بنده هستم ولی حس نمی کردم که بنده هستم. از این ساعت می خواهم واقعا بنده باشم. آمدم به دست شما توبه کنم. همانجا به دست امام توبه کرد و برگشت و تمام آن بساط را از میان برد و از آن پس هم دیگر کفش به پایش نکرد و در بازارها و خیابانهای بغداد با پای برهنه راه می رفت و به او می گفتند بشر حافی، یعنی بشر پا برهنه. گفتند چرا با پای برهنه راه می روی؟ گفت چون آن توفیقی که در خدمت امام موسی بن جعفر نصیب من شد در حالی بود که پایم برهنه بود. دلم نمی خواهد که دیگر کفش به پایم کنم. می خواهم آن هیئتی را که در آن توفیق نصیب من شد برای همیشه حفظ کنم. توبه ابو لبابه. بنی قریظه خیانتی به اسلام و مسلمین کردند. رسول اکرم تصمیم گرفت که کار آنان را یکسره کند. آنها گفتند ابو لبابه را پیش ما بفرست. او با ما هم پیمان است. ما با او مشورت می کنیم. پیغمبر اکرم فرمود ابو لبابه برو. او هم رفت. با او مشورت کردند. ولی در اثر یک روابط خاصی که با یهودیان داشت، در مشورت منافع اسلام و مسلمین را رعایت نکرد. جمله ای گفت، اشاره ای کرد که آن جمله و آن اشاره به نفع یهودیان بود و به ضرر مسلمین. آمد بیرون و احساس کرد که خیانت کرده است. حالا هیچ کس هم خبر ندارد. قدم که بر می داشت و به طرف مدینه می آمد، این آتش در دلش شعله برتر می شد. به خانه آمد ولی نه برای دیدن زن و بچه، بلکه یک ریسمان با خودش برداشت و به مسجد پیغمبر رفت. خودش را با ریسمان محکم به یک ستون بست و گفت خدایا تا توبه من قبول نشود من خودم را از این ستون باز نخواهم کرد. فقط برای خواندن نماز یا قضای حاجت دخترش می آمد و ریسمان را باز می کرد. مقدار مختصری هم قضا می خورد. مشغول التماس و تضرع بود. خدایا غلط کردم، گناه کردم، خدایا به اسلام و مسلمین خیانت کردم، خدایا به پیغمبر تو خیانت کردم، خدایا تا توبه من قبول نشود من خودم را از این ستون باز نخواهم کرد تا بمیرم. گفتند یا رسول الله ابو لبابه چنین کرده است. فرمود اگر پیش من می آمد و اقرار می کرد من در نزد خدا برایش استغفار می کردم، ولی او مستقیم رفت پیش خدا و خدا خودش به او رسیدگی می کند. من نمی دانم دو شبانه روز طول کشید یا بیشتر. پیغمبر اکرم در خانه ام سلمه بود که به آن حضرت وحی شد که توبه این مرد قبول است. پیامبر فرمود ام سلمه توبه ابو لبابه قبول شد. ام سلمه گفت یا رسول الله اجازه می دهید که من این بشارت را به او بدهم؟ فرمود مانعی ندارد. اتاقهای خانه پیغمبر هر کدام دریچه‌ای به سوی مسجد داشت و آنها را دور تا دور مسجد ساخته بودند. ام سلمه سرش را از دریچه بیرون آورد و گفت ابو لبابه و بشارتت بدهم که خدا توبه تو را قبول کرد. این حرف مثل توپ در مدینه صدا کرد که خدا توبه ابو لبابه را قبول کرد. مسلمین ریختند که ریسمان را از او باز کنند. گفت: نه، کسی باز نکند. من دلم می‌خواهد که پیغمبر اکرم با دست مبارک خودشان مرا باز کنند. گفتند: یا رسول الله، ابو لبابه خواهشش این است که شما بیایید با دست مبارک خودتان او را باز کنید. پیامبر آمد و باز کرد. توبه حقیقی یعنی این. فرمود: ابو لبابه، توبه تو قبول شد. آنچنان پاک شدی که مصداق ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین شدی. الان تو حالت آن بچه ای را داری که از مادر متولد می شود. دیگر لکه ای از گناه در وجود تو وجود ندارد. کسانی که به مدینه مشرف شده اند می دانند که در روی یکی از ستونهای مسجد النبی نوشته شده است: استوانت و توبه یا استوانت و ابی لبابه. این همان ستون است که البته آن موقع چوبی بوده، ولی محل ستونها تغییر نکرده است. این همان استوانه است که پیغمبر اکرم با دست مبارک خودشان ابو لبابه را از آن باز کردند. بعد ابو لبابه عرض کرد: یا رسول الله، می‌خواهم به شکرانه این نعمت که خدا توبه مرا پذیرفت تمام ثروتم را در راه خدا صدقه بدهم. فرمود: این کار را نکن. گفت: یا رسول الله، اجازه بدهید دو ثلث ثروتم را به شکرانه این که توبه ام در راه خدا قبول شده صدقه بدهم. فرمود: نه. گفت: اجازه بدهید نصف ثروتم را در راه خدا صدقه بدهم. فرمود: نه. گفت: اجازه بدهید یک ثلث ثروتم را در راه خدا صدقه بدهم. فرمود: مانعی ندارد. اسلام است و همه حسابهایش درست. چرا می‌خواهی همه ثروتت را صدقه بدهی؟ چرا می‌خواهی نصف ثروتت را در راه خدا صدقه بدهی؟ زن و بچه‌ات چه کنند؟ یک ثلث را در راه خدا بده، بقیه‌اش را نگه دار. مردی از دنیا رفت و پیغمبر بر او نماز خواند. بعد پرسید: چند تا بچه دارد و چه چیزی برای آنها گذاشته است؟ یا رسول الله، مقداری ثروت داشت اما قبل از مردن همه را در راه خدا داد. فرمود: اگر این را قبلاً به من گفته بودید، من بر این آدم نماز نمی‌خواندم. بچه های گرسنه را در اجتماع رها کرده است. می‌گویند: اگر می‌خواهی وصیت کنی که بعد از من ثروتم را در راه خدا چنین خرج کنند، وصیت به ثلث کن. به زاید بر ثلث وصیت تو نافذ نیست. و حتی فتوای بعضی از علماست که شخص مریض در آن مرضی که منتهی به مرگش می شود، اگر بخواهد قبل از موتش بیش از ثلث مالش را در راه خدا بدهد، چون در مرض موت این کار را کرده است، ولو نخواسته که به عنوان وصیت بدهد و به دست خودش این کار را کرده است، باز هم جایز نیست. چرا؟ چون فرمود فقط ثلث ثروت را. البته توبه درجات و مراتب دارد و ما نباید مایوس شویم. من بحث توبه را مخصوصاً در این شبها عنوان کردم که این شبها شبهای دعا و عبادت و استغفار است. برادران، در درجه اول برای خودتان طلب مغفرت کنید. کوشش کنید تا از گناهان گذشته خودتان پاک شوید. پاک شدنتان به این است که پشیمان شوید. تصمیم بگیرید که دو مرتبه تکرار نکنید. تصمیم بگیرید که حقوق مردم را به آنها بازگردانید و حقوق خدا را به خدا بازگردانید. والله اگر خودتان را پاک کنید، بعد می‌بینید که همه دعاهایتان مستجاب می‌شود. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام.